أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در واجبات نماز و ارکان نماز بود، به مناسبت بس در این واقع شد که مرحوم آقای خویی وضع مواضع سبعه غیر از پیشانی، وضع شش موضع دیگر رو از شرایط سجود ندونستن، واجب مستقلی دونستن، که ما عرض کردیم پس چرا این را شما جز به تعدادهای اجزاء نماز ذکر نکردید. به این مناسبت ما وارد فرق بین این که وضع مواضع سبعه واجب باشد در ضمن سجود یا شرط سجود بشود شدیم و مطالبی را عرض کردیم. گفتیم اگر وضع مواضع سبعه شرط سجود باشه، بعد از یک سجده من ملتفت بشم وضع مواضع سبعه نکردم، مقتضای قاعده اینه که این سجده رو اعاده کنم. حدیث لا تعادم اینجا نمیتونه کاری بکنه. درسته که اخلال به سجود عرفی نکردم، اخلال به شرط شرعی سجود کردم که مشمول عموم لا تعاد هست، اما لا تعاد در جایی جاری میشه که لولا جریان او من مجبورم نماز رو اعاده کنم. اینجا که اینطور نیست. من اگر حدیث لا تعاد جاری نشه، یک سجده رو مجبورم اعاده کنم. اما یک وجهی های سیستانی ذکر کردند به مناسبت بحث های دیگر که بیان او خالی از فائده نیست. ایشون فرمودن طبیعت سجود فریضه است. ذیل حدیث لا تعاد گفت از سنت و لا تنقض الفریضه. تطبیق کرد امام علیه السلام فریضه را در ذیل حدیث لا تعاد بر صلات مفروضه، اما تطبیق که منحصر به آن نیست. ما میاییم در اینجایی که شخص بعد از رفع رأس از سجده واحده ببیند خلل رسانده است به شرایط آن، حالا وضع مواضع سبع شرط سجود است به آن خلل رسانده است، یا وضع جبهه علامای سخور سجود و علی که یقینا شرط سجود است به آن خلل رسانده است، خب میاییم راجع به این سجده واحده میگیم از سنه، یعنی شرایطی که سجده دارد ولی در قرآن بیان نشده است. لا تنقض الفریضه، این شرایط سجود که در سنت بیان شده، در روایت بیان شده، اخلال به آن ناقض سجود که فریضت الله هست نخواهد بود. سجده فریضت الله، چه یک سجده چه دو سجده. چرا؟ برای اینکه در قرآن بیان شده اسجدو. نفرمایید فریضه اونیست که امر الهی بهش شده. اگر به سجده واحده هم، یعنی به هر کدام از این دو سجده امر الهی شده بود، پس چرا نسیان سجده واحده مبطل نماز نیست؟ این کشف میکنه که امر الهی به تک تک این دو سجده نشده بوده، هر رکعتی حداقل یک سجده باید داشته باشه. این امر الهی داره که اگر این امر الهی رو تخلف کنیم نمازمون باطله. اما سجده دیگر اون امر الهی نداره، اون سنت فریضه نیست. ایشون فرموده اشتباه معنا نکنید فریضه رو. فریضه به معنی این نیست که اونی که خدا امر کرده با هم، فریضه اونیست که خدا اون رو بیان کرده. ارث فریضت الله، خدا امر نکرده به ارث بردن، خدا حکم وضعی دارد. تزکیه فریضت الله، خدا که امر نکرده که ایوان را حتما باید این ایوان را تزکیه کنید، نه نگه دارید. حکم وضعی داره که ذبح حیوان که فری اوداج عربه اوز مع ذکر بسم الله در قرآن بیان شده که این سبب تزکیه است. اونجا هم ما میگیم اگر یه شرطی در روایت گفت که لا زکات الا به حدیدتن، با آهن باید، با چاقوی آهن باید سر حیوان را ببرید، ولذا عده ای از فقها اشکال میکنن در ذبح گوسفند با استیل، میگن استیل آهن نیست، ولی اگر کسی از روی جهل قصوری ذبح با استیل کرد از سنت ها لا تنقض الفریضه. پس فریضه به معنی ما امر الله به نیست، فریضه یعنی ما قدره الله، ما بینه الله فی کتابه. شاهدش اینه که ما که میگیم طبیعی سجود فریضه است، اینه که در رکعت سوم و چهارم هم سجود فریضه است. اگه دوتاش رو کسی فراموش بکنه نمازش باطله، با اینکه اصل رکعت سوم و چهارم امر الهی نداره. فأضاف الیهما رسول الله الرکعتین الاخیرتین، رکعت اول و دوم رو خدا واجب کرده در نماز ها، رکعت سوم و چهارم در نماز ظهر و عصر و عشا رو برای غیر مسافر پیامبر اضافه کرده، ولی در این حال سجود در رکعت سوم و چهارم رو کسی ترک کنه، دو سجده یک رکعت رو، اخلال به فرض الله کرده، یعنی اخلال به امر الهی کرده. اصلا امر الهی به کل رکعت سوم و چهارم دلالت نگرفته، تا چه برسه به اجزاء آن. این توجیهش اینه که سجود فریضت الله، یعنی ما قدره الله، ما بینه الله فی الکتاب. سجده واحده هم فریضه است، چون تو قرآن بیان شده. ما میاییم از سنت لا تنقض الفریضه را تطبیق میکنیم بر سجده واحده، میگیم اخلال به شرایط سجده واحده هم، چون اخلال به شرایط آن اخلال به فرائض الهی نیست. در قرآن که نگفتن که لا تسجد الا على الارض، در قرآن که نگفتن که انما السجود على سبعه اعضاء، در روایات گفتن اخلال به اینها اخلال به سنت، و اخلال به سنت ناقض فریضه نیست، یعنی ناقض سجده واحده هم نیست. این بیانی است که آقای سیستانی دارن. البته ایشون بالاتر از این رو هم فرمودن حتی اگر سر از سجده بر نداشته، اما ذکر واجب رو گفته، ملتفت شد که سرش روی مهر نیست، سرش روی فرشه، یا اون خانم ملتفت شد سر پیشانیش روی چادرشه، روی مهر نیست، بعد از ذکر واجب سجود، و میتوندم اصلاح کنه، اون خانم چادر روی مقدار بکشه کنار، سرش میفته روی مهر، یا اون آقا سرش رو از اون فرش پیشانیش رو بیاره جلوتر، و یه جوری روی مهر قرار بگیره بدون اینکه سر از سجده برداره، ولی لازم نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون از جمله از سنت لا تنقض الفریضه استفاده کرده، شارع الغاء کرده، ارتباط بین سنت و فریضه را در حال عذر. سجده فریضه است، وضع الجبهت علی ما یسح السجود علی سنته، ارتباط بین این دو در حال عذر الغا شده و شما تا ذکر واجب رو میگفتی التفات نداشتی، معذور بودی، ارتباطی بین سنت و فریضه در حق شما نیست، این سجده شما صحیحه. که البته ما اینو اشکال میکنیم، ما میگیم خب الغاء ارتباط بین سنت و فریضه رو از چه کلمه ای استفاده کردید شما؟ از این کلمه از سنت و لا تنقض الفریضه استفاده کردید. اگر این سجده رو من وظیفم باشه که تصحیح کنم، این که مستلزم نقض این سجده نیست، نقض سجده به اینه که بگن این سجده رو ول کن یه سجده دیگه به جا بیار. اگر بگن سرت رو بیار رو مهر بعد ذکر واجب رو تکرار کن، این که سجده دوم نمیشه، همون سجده اوله. پس این سجده نقض نشده، از سنت و لا تنقض الفریضه میگفت ارتباط بین سنت و فریضه در حال عذر الغا شده، اما در جایی که اگر الغا نشه مستلزم نقض فریضه است. بله، بعد از این که سر از سجده برداشتیم، اون وقت اگر بگن ما نمیپذیریم از تو، چرا سرت رو روی مهر نگذاشتی، چرا وضع مواضع سبعه نکردی، اون وقت میشه مصداق از سنت و تنقض الفریضه، این خلاف عموم از سنت و لا تنقض الفریضه. خب این وجهیست که وجیه ایشون، دقت کنید استدلالشون برای این که از سجدت و فریضتون به خود قرآنه. چون میگن فریضه ما بینه الله فی الکتابه، خب در قرآن سجده بیان شده، طبق مبانی خودشون خوب پیش رفتن، ما چون فریضه را اعم میدونیم از ما فرضه الله فی الکتاب، معتقدیم بعضی از چیزها در قرآن بیان نشده، در سنت بیان شده، یعنی در روایات بیان شده، ولی باز در روایات تعبیر شده فریضه. رکعت اول و دوم نماز تو قرآن بیان نشده، ولی از روایات استفاده کردیم که رکعت اول و دوم فریضت الله، با این که تو قرآن بیان نشده. خب ما مبنامون فرق میکنه، ولذا این استدلال با مبانی خدای سیستانی جور میاد. اونی که در قرآن بیان شده فریضت الله، سجود در قرآن بیان شده، اما ما چون فریضه رو میگیم، اونی که خدا به او، خدا او رو بیان کرده، خدا دو سجده رو در یک رکعت بیان نکرده، خدا صرف الوجود سجده رو بیان کرد. و از روایات استفاده کردیم که هر رکعتی، ولی اون رکعتهایی که پیامبر اضافه کرده، یه سجده حداقل باید داشته باشه، نداشته باشه نماز باطل. پس صرف الوجود سجده در هر رکعتی میشه فریضه الهیه، ولو در قرآن به این شکل بیان نشده باشه. اما سجده ثانیه در هر رکعتی، اونم فریضه الله، ما اینو فعلا بهش جازم نیستیم. اگر این بیان آی سیستانی درست بشه که طبق مبانی خودشون درسته، طبیعی سجود فریضت الله، یعنی ما قدره الله، و این طبیعی صادق است حتی بر سجده واحده، وقت از سنت لا تنقض الفریضه میاد دست به کار میشه، میگه خب شما این سجده واحده رو اخلال به سننش کردی، اخلال کردی به چیزهایی که فرض الله نیست. چون ما از حدیث لاطاعات فهمیدیم که شرایط شرعی سجود فرض الله نیست، چون عموم لاطاعات گفت اگر سجده عرفی به جا آوردی شرایط سجود رو رعایت نکردی نمازت باطل نیست. پس معلوم میشه که شرایط شرعی سجود فرض الله نیست. آقای سیستانی هم که اصل سجود و فرض الله گرفتن ولو سجده واحده، کلامشون خیلی وجیه میشه. و تفصیل الکلام فی محله. آقای سیستانی فرمودن که ما معتقدیم که رکن اعم از فریضه است. ممکنه یه چیزی در قرآن بیان نشده باشه ولی رکن باشه. یبطل الصلاة به ترکهی ولو سهوًا، مثل تکبیرت الاحرام. در حالی که همین تکبیرت الاحرام در روایت خصال به عنوان التکبیر سنتون بیان شده، حدیث لاطاعات در خصال به سند صحیح نقل شده و در تهذیب هم نقل شده. در تهذیب اینجوری داره: روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه: التهور والوقت والقبله والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض سنة الفريضة. این نقل تهذیب هست، جلد 2 صفحه 152. اما در نقل خصال که در وسائل جلد 5 صفحه 471 نقل میکنه به سند صحیح، میگه عن ابی، صدوق میگه از پدرم نقل میکنم، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسه: التهور والوقت والقبله والركوع والسجود. ثم قال علیه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض سنة الفريضة. آقای سیستانی سند تهذیب رو قبول ندارن ظاهرا، ولذا به این حدیث خصال تمسک کردن. فرمود ببینید در حدیث خصال بود التكبير سنة، در این حال دلیل داریم که تکبیر با این که سنته در تکبیرت الاحرام نقصان سهویش موجب بطلان نماز. ما قبل از این که این فرمایش آقای سیستانی رو بررسی کنیم راجع به سند روایت تهذیب یک نکته عرض کنم. در تهذیب روایاتی رو که نقل میکنه از زراره یه سری سند داره، اونا مشکل نداره. اما اونجایی که میگه روا زراره، در مشیخه تهذیب سند ذکر نکرده. در فهرست اینجوری میگه، میگه که لهو تصنیفاتون، لزراره تصنیفاتون، آخرش میگه سندش رو که ذکر میکنه میگه اخبرنا بهی ابن ابی جید عن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله والهمیری عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن ابن ابی عمر ان بعض اصحابه ان زراره. آی خوی فرمودن خب این جزء مراسیل ابن ابی عمر میشه، احادیثی که زراره در تهذیب داره و شیخ طوسی بد اسناد کرده به زراره میشه مرسل، میشه از مراسیل ابن ابی عمر. ابن ابی جیدم توثیق خاص نداره، فقط از مشایخ نجاشیه و مبنای خویی و بعضی از بزرگان اینه که مشایخ نجاشی ثقه هستند. چرا؟ برای اینکه نجاشی در یک مورد و یا دو مورد فرموده است که رأیت و شیوخنا یضعفونه فترکت الروایت عن الا بواسطه، من از فلان شخص احادیث زیادی شنیدم ولی دیدم شیوخ ما تضعیف میکنن او را و لذا دیگر بلا واسطه از او نقل نکردم. خب ابن ابی جید کسی است که نجاشی از او بلا واسطه نقل میکنه، پس معلوم میشه که این ضعیف نیست. ما حالا یه اشکال دیگه ای میخواییم بکنیم به این سند. اصلا این سند به تمام کتب زراره نیست، لهو تصنیفات منها کتاب الاستطاعت والجبر اخبرنا بهی، نگفت اخبرنا بها، اگه میگم اخبرنا بها ضمیر برمیگشت به اون تصنیفات، میگه اخبرنا بهی. خب این سند به خصوص کتاب استطاعت و جبره و از کجا این حدیث، حدیث لا تعاد در این کتاب بوده، اصلا تناسب با این کتاب هم نداره. حالا تو این نسخه ای که ما دیدیم اخبرانا بیز، اگرم نباشدم که بالاخره اخبرانا به ها هم نیست دیگه. ضمناً صدوق هم طبق نقل نجاشی، این در رجال نجاشی صفحه 176 هست، داره که رأیت له کتابا فی الاستطاعت والجبر اخبرنی ابی عن سعد عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه عن زراره. در رجال نجاشی هم که سند صدوق رو ذکر میکنه، اینم بیش از این ذکر نداره که این کتاب، کتاب استطاعت و جبر سندش این هست. عمده اشکال اینه. اما راجع به مبنای آی خویی در مراسیل ابن ابی عمر که ما مفصلا بحث کردیم و همونطور که آی زنجانی قائلن، آی سیستانی قائلن، ما بعید نمیدونیم که لا یرسلون الا عن ثقه حجت باشه. ابن ابی عمر عرفه، همینطور صفوان و بزنطی، به انهم لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه، لا یرسلون الا عن ثقه مراسیل ابن ابی عمر رو میگیره. ولو ما بدانیم که ابن ابی عمر گاهی در مسنداتش از ضعفا نقل کرده، اون مقدار تخصیص خورده، حالا یک جا از یک ضعیفی طبق مصلحتی یا فکر میکرده او ثقه است از او نقل کرده، لایروونش تخصیص خورده در اون روایت که از اون ضعیف نقل کرده، اما لا یرسلون الا عن ثقه عموم شهادت شیخ طوسی برای ما حجته. راجع به مبنای دوم آقای خویی که ابن ابی زید از مشایخ نجاشیش و مشایخ نجاشی همه ثقاتن، شبهه اینه که کلام نجاشی اینه که رأیت و شیوخنا یضعفونه فترکت الروایت بین الا به واسطه. هر کجا ثابت بشه ضعف یک شخصی، حالا ممکنه شیوخ نجاشی تضعیف نکرده باشن، خود نجاشی بفهمد او ضعیف است، ظاهرا رأیت و شیوخنا طریقیت داره، موضوعیت نداره، ولی هر کجا نجاشی به یک طریقی بفهمد این آقا ضعیف است از او نقل نمی کند، اما از مجهول نقل نمی کند، از مشکوک نقل نمی کند، این از کجا؟ باید یک چیزی رو ضمیمه کنیم، بگیم یقینا ابن ابی زید مشکوک نبوده برای نجاشی، یه ارتباط اونقدر بینشون قوی بوده دیگه مشکوک نبوده، یا معلوم الوثاقه بوده یا معلوم الضعف. این نیاز به قرینه داره، ببینیم ابن ابی زید ارتباط نجاشی با او چقدر بوده. گاهی اینها در یک سفری به یک شهری یک شیخ الاجازه رو میدیدن، از او اجازه میگرفتن، در طول عمرشون یک بار با اون شیخ الاجازه ملاقات داشتن، دو بار ملاقات داشتن، ارتباط مستمری بینشون نبوده، چه بسا مجهول بوده برای نجاشی ابن ابی زید. اینا رو باید بررسی کنیم، ولی اگر ارتباط مستحکمی بین این نجاشی و ابن ابی زید بوده، خب بعید نیست بگیم یا باید معلوم الوثاقه باشه برای نجاشی، معنا نداره بعد از این همه ارتباط بگه من نمیدانم او چه طور است، یا معلوم الضعف باشه. اگر معلوم الضعف باشه، ظاهر رأیت و شیوخنا یضعفونه اینه که من از ضعیف من از اونی که بدانم ضعیفه نقل نمی کنم، تضعیف شیوخ ظاهرا موضوعیت نداره، طریقیت داره برای احراز ضعف یک شخص. ببینید اصلا قدحی که بوده در افروات این بوده که بلا واسطه چرا از ضعفا نقل میکنه، با واسطه دیگه به گردن من نیست، من از شیخ مفید نقل میکنم، شیخ مفید از این انسان ضعیف نقل میکنه، دیگه به گردن من نیست. خود نقل از ضعیف بلا واسطه یه قدحی بوده، ببینید ظاهرش اینه که نقل از ضعفا منقصته، حالا شیوخ تضعیف بکنن یا شیوخ تضعیف کنن واقعا ضعیف باشه و یه روزی کشف بشه ضعفش، این منقصته. به هر حال این راجع به سند این روایت، ولی یک مطلب ممکنه بگیم آقا برفض سند شیخ طوسی هم در تهذیب تمام باشه به این حدیث، او که نگفته که امام نفرمود از تکبیر و سنت، نقل نکرد، با نقل نکردن کلام ناقص نمیشد. یه وقت اگر نقل نکنیم یک جمله ای را معنا عوض میشه، و این معناش اینه که داره این ناقل شهادت میده که همچون جمله زائده ای نبود، اگر بود من نقل میکردم. اما از تکبیر و سنه ممکنه بوده، شیخ طوسی گفته حالا نیازی نیست من این جمله رو بگم، یا یادش نبوده یا یادش بوده گفته حالا من این جمله رو بگم ذهن بعضی ها مشوش میشه، حالا این جمله رو نمیگم، لطمه ای به بقیه حدیث نمیخوره. اما نقل خصال و تکبیر و سنه مشتمل بر این زیاده است. نقل شیخ طوسی تعارض با نقل صدوق نمی کنه. تعارض در جایی است که اونی که راوی حدیث هست بدون ذکر جمله زائده با شهادت سلبیش بخواد بگوید این جمله زائده رو امام نفرمود. جمله زائده چون قرینه ایست که در روایت تأثیر داره، خب اگر ذکر نکنه این راوی این خیانت در نقل میشه. اما اگر جمله مستقل است، شاید یادش نبود، شک داشت، مصلحت نبود این جمله رو نقل کنه، نقل نکرد شیخ طوسی، اما شیخ صدوق در خصال نقل. پس ما نقل خصال رو معتبر میدونیم. الا این که عرض ما اینه جناب آقای سیستانی، اگر این روایت شامل تکبیرت الاحرام میشه، معنا نداره بفرمایید که تکبیرت الاحرام با این که سنته ولی ترک سهویش موجب بطلان نمازه، چون با ذیل حدیث سازگار نیست. ذیلش اینه که از تکبیر و سنت و سنت لا تنقض الفریضه. اگر این ذیل رو نداشت از سنت لا تنقض الفریضه، خب میگفتیم امام بیان کردن تکبیرت الاحرام سنته، قرائت سنته، تشهد سنته، اما وقتی ذیلش داره و سنت لا تنقض الفریضه، حکمو بیان کردن. نمیشه این از تکبیر و سنت شامل تکبیرت الاحرام بشه در این حال ما بگیم که نماز باطل نمیشه، نماز باطل میشه با ترک سهوی آن، چون ذیل حدیث داره میگه و سنت لا تنقض الفریضه. پس باید این روایت رو توجیه کنیم، یا بگیم مراد از تکبیر غیر تکبیرت الاحرامه که مشهور اینجور میگن، یا باید بگیم تکبیرت الاحرام هم بعد از رکوع اگر ملتفت بشیم اونم سبب بطلان صلات نمیشه، مثل آقای زنجانی که میگن اگر تکبیرت الاحرام رو فراموش کردی بعد از رکوع ملتفت شدی نمازت صحیحه. اما بدون توجیه نمیشه این روایت رو معنا کرد. بگیم این روایت میگه تکبیرت الاحرام سنته، در این حال ما معتقدیم رکنم هست و یبطل الصلات به ترک ای سهوًا، این به نظر میرسه که فرمایش درستی نماشه. تکبیر در نماز در قرآن نیومده. کجا؟ عرض کرد خدمتون که راجب اشکال شما رو من توضیح بدم. یه اشکالی هست راجب این که مثلا رکوع و سجود فریضه است. فریضه رو هم آی خویی، امام، آی سیستانی معنا میکنن، یعنی ما بینه الله فی الکتاب. خب بعد قرائت سنته، یعنی لم یبین فی الکتاب. طهارت از خبث به نظر آی خویی، آی سیستانی، امام اینم سنته، لم یبین فی الکتاب. اشکالی که میشه اینه که آقا تو قرآن هم اومده ارکعو، هم اومده اسجدو، هم اومده فقر او ماته از سرم در قرآن، هم اومده وسیابک فتحر. چجوری شده که مثلا ارکعو و اسجدو که نیومده در نماز، ارکعو و اسجدو اونو ما بگیم مراد رکوع و سجود در نمازه، فقر او ماته از سر من القرآن نگیم قرائت در نماز، ولذا قرائت بگیم تو قرآن نیومده ولی رکوع و سجود اومده. خب این یک جوابش اینه که روایات اینجور معنا کردن، مفسر قرآن اهل بیت هم اونها اینجور معنا کردن. جواب دوم اینه که ظاهر ارکعو و سجودو بیان نمازه، الرکع السجود ظاهرش که بیان نمازه، ارکعوا و سجدوا و اعبدوا ربکم. این که ما بیاییم بگیم در قرآن نگفته ارکعوا فی الصلات و سجدوا فی الصلات، جواب میشه این از ظهور عرفیه، رکوع و سجودی که در نمازه ولو به لحاظ اون عرف متشرعی و ارتکاز عرف متشرعی. و هم بله، حالا در این آیه که شما میفرمایید که اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اونجا به صورت که فاذا سجدوا اینها هست، منتهی شبهه‌ای که در این آیه است، این آیه نماز 4 رکعتی هم توش اومده، یه 4 رکعت که دیگه فریضت الله نیست که، چون لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، این نماز 4 رکعت 2 رکعت بخونید، نماز 4 رکعتی که دیگه فریضت الله نیست. خود روایت میگه ان الله فرض من الصلاه الرکعتین الاولین فاضاف الیهما رسول الله الرکعتین الاخیرتین به غیر المسافر. آها، پس بیان سنت کرده این آیه، یعنی سنت شده بعد این آیه بیان کرده و پیرامون سنت مطالبی رو گفته. این آیه شبهش اینه. به هر حال مطلب دیگر این هست که آی گل پایگانی قدس سره در حاشیه عروه وقتی صاحب عروه فرمود ارکان نماز 5 تاست، ترتیب و موالات رو جز اینا ذکر نکرد، جز واجبات غیر رکنیه ذکر کرد، به صاحب عروه اشکال کرده، گفته آقا ترتیب و موالات جز واجبات غیر رکنیه است که شما میگید لا تبطل الصلاة به ترکها سهوًا. آقا ترتیب بین رکوع و سجود اگر مختل بشه نماز باطل نمیشه، موالات اگر مختل بشه فی الجمله موجب بطلان نماز نمیشه، این درست نیست. خب آیا این فرمایش آقای گلپایگانی جواب داره؟ ممکنه بگیم موالات دو قسمه، یکی موالاتی که اگر ترک کنیم عنوان نماز صدق نمی کنه، و بله اصلا صبح میگه الله اکبر، نیم ساعت بعدش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا عرف نمیگه این نماز میخونه، اما صاحب العلم این موالات رو معلوم نیست بگه، این که اصل مقوم صلاته، اون موالات شرعیه که توالی بین اجزای نماز اون از ارکان نمازشون دلیل نداریم، اگر مانع از صدق عرفی صلات نباشه اخلال به اون موالات مشمول حدیث لا تعاده، ولو از ادله استفاده کنیم توالی عرفی را بین اجزای نماز. اما ترتیب بین رکوع و سجود اگر مختل بشه، به نظر میاد اصلا عرف میگه شما اخلال کردید به خود رکن، یعنی فرض کنید اول دو تا سجده کرد حمد و سوره رو خوند، بعد اشتباه کرد نشست دو تا سجده کرد بعد بلند شد رکوع به جا آورد، رکوع رکعت اول، اصلا عرف نمیگه شما اخلال کردی به ترتیب، میگه اخلال کردی به رکوع، چون رکوع محلش قبل از سجدتینه. وقتی یک رکنی رو در محلش نمیاری، عرفاً تو اخلال کردی به اون رکوع، اون رکن. ولذا بعضی یک شبهی دارن، اون شبهه برطرف میشه. شبهشون چیه؟ میگن آقا اگر من نماز خوندم بعد از نماز فهمیدم که جا به جا کردم رکوع و سجودمو، اول سجده به جا آوردم بعد رکوع رکعت اول، خب من که اخلال به ذات رکوع نکردم، اخلال به ذات سجود نکردم، اخلال به ترتیب کردم. مشمول حدیث لا تعاد دیگه، لا تعاد و صلات الا من خمس. من که اخلال به رکوع نکردم، اخلال به سجود نکردم. آی خویی هم همین مسلم بودن فقهی یا حالا مشهور بودن فقهی بطلان نماز را در این مورد شاهد میگیره بر اون مدعای خودش که اخلال به شرائط شرعی رکوع مشمول حدیث لا تعاد نیست، اخلال به شرائط شرعی سجود مشمول حدیث لا تعاد نیست. میگه خب این ترتیب شرائط شرعی رکوع و سجوده و نقض میکنه آی خوینو بر اونایی که میگن اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود مشمول حدیث لا تعاده، ولی اخلال به ترتیب میگن مشمول حدیث لا تعاد نیست. ما میگیم نه، فرق میکنه. اگر شما رکن رو در محلش به جا بیارید، شرایط شرعی رو مختل کنید، سجدتین رو در محل آوردی، وضع جمع علام آیسه و سجود علیه نکردی، عرفاً اخلال نکردی به سجود. اما اگر این رکن رو جا به جا به جا بیاری، محلش رو تغییر بدی، عرفاً اخلال کردی به این رکن. شما چهار رکعت نماز میخونید، حواستون نیست رکعت اول و دوم و سوم رکوع نداره، رکعت چهارم چهار تا رکوع داره، مثلا سهمن هم هست، کدوم عرف میگه که شما اخلالی به رکوع نکردید؟ اون میگه بابا رکوع رکعت اول رو مختل کردی، رکوع رکعت دوم مختل کردی، رکوع رکعت سوم مختل کردی. اینجا هم همینجوره، عرفاً اخلال به ترتیب، اخلال به اون رکن، چون رکن رو در محلش نیاوردی اخلال به اون عرفاً، و نظام مشمول حدیث لا تعاد نیست و نیازی هم به این تعلیقه نبود. اخلال به ترتیب بین ارکان، اخلال به خود ارکان هست عرفاً، و لذا اینو میشه به عنوان جواب از تعلیقه مرحوم آقای پایگانی و آقای سیستانی که ایشون هم شبیه این تعلیقه رو دارن مطرح کرد. انشاءالله دنباله بحث فردا. فعلا ما بحثمون روزای چهارشنبه هم ادامه بحث صلاته تا انشاءالله فرجی حاصل بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.